شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 25مین غروب دی ماه درود و سلام گرم ما را از پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز نوشین سید حسینی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه شمار مبتلایان به کرونا را بیش از 1,300,000 و تعداد جان باختگان را بیش از 56,000 تن اعلام کرد. به گفته سیمالاری در شبانه روز گذشته 81 بیمار جان خود را از دست داده و حدود 6,500 بیمار جدید نیز به مبتلایان به کووید 19 افزوده شده است. به گفته خانم لاری، شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندرگز و کردکوی در استان گلستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. وزارت بهداشت در گزارش‌های خود به صورت تفکیکی به استان‌ها نمی‌پردازد و توضیح و جزئیات بیشتری نیز درباره رده‌بندی مناطق مختلف ایران منتشر نمی‌کند. و همزمان آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای داخلی و بین المللی نیست. در پی انتشار گزارش‌های درباره مصرف بالای برق توسط چینی‌ها برای استخراج بیت کوین و همزمان خاموشی‌های گسترده در بسیاری از شهرهای ایران، مدیر عامل شرکت توانیر روز پنجشنبه از توقف موقتی فعالیت چینی‌ها در رفسنجان و دیگر استخراج کنندگان مجاز خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد حسن متولی زاده با اعلام این خبر مدت این تعطیلی را 2 هفته عنوان کرد، اما درباره چگونگی برخورد با این موضوع پس از پایان 2 هفته توضیحی ارائه نداد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی درباره راه‌اندازی پنهانی و غیر قانونی مزارع استخراج رمز ارز از جمله در بخش صنایع منتشر شده و رسانه‌های ایران همچنین از ایجاد گسترده مزارع استخراج بیت کوین توسط چینی‌ها در رفسنجان خبر داده بودند. در آستانه ورود جو بایدن به کاخ سفید در آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتصاب یک نماینده ویژه برای تعامل با دولت جدید آمریکا در موضوع امور مربوط به ایران را بررسی می‌کند. پایگاه خبری آکسیوس از قول منابع دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش داد که یکی از 2 نامزد احتمالاً یوسی کوهن است که دوره ریاست او بر موساد به زودی به پایان می‌رسد. و نامزد بعدی ممکن است ران درمر باشد که به زودی پست سفارت اسرائیل در واشنگتن را به پایان می‌برد. آکسیوس همچنین خبر داده که بنیامین نتانیاهو تشکیل یک تیم برای تهیه راهبرد جلب همکاری با دولت بایدن در پرونده هسته ایران را نیز در دستور کار قرار داده است. جک دورسی، مدیر و بنیانگذار یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر، ضمن ابراز تأسف از بستن دائمی حساب شخصی دونالد ترامپ از این اقدام دفاع کرد، اما آن را اقدامی خطرناک توصیف کرد. آقای دورسی روز پنجشنبه در یک رشته توییت همچنین این تصمیم را نوعی شکست در مسیر پیشبرد گفتگوی سالم برای این شرکت خواند. او با اشاره به رویدادهای اخیر و نقش توییتر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی همچنین پذیرفت که این دست اقدامات نشان دهنده قدرت یک فرد بر فضای گفتگوی جهانی است که می‌تواند در نوع خود خطرناک باشد. پیام دونالد ترامپ روز جمعه با عنوان سخنی با 75 میلیون وطن پرست بلافاصله از روی این شبکه اجتماعی حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیانگذار ویکی‌پدیا روز پنجشنبه در گفتگو با این خبرگزاری توییتر و فیسبوک را به بدرفتاری مداوم این شبکه‌ها با رئیس جمهوری آمریکا متهم و نگران کننده توصیف کرد. و به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، دولت آن کشور برای آزادی نفتکش توقیف شده خود از سوی سپاه در خلیج فارس از قطر کمک خواسته است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، معاون اول وزارت خارجه کره جنوبی در سفر به دوحه و دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، خواستار میانجیگری آن امیرنشین برای آزاد کردن این کشتی و خدمه شده است. سپاه پاسداران 10 روز پیش یک نفتکش کره جنوبی را با 20 خدمه به دلیل آنچه ایجاد آلودگی محیط زیستی خواند توقیف کرد. 5 تن از خدمه این کشتی شهروند کره جنوبی هستند. دولت ایران هر گونه ارتباط بین توقیف نفتکش کره‌ای و موضوع پول‌های مسدود شده تهران در کره جنوبی را رد کرده است.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ایران برخلاف توافق هسته‌ای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است. به این مسئله میپردازیم.
جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد.
نگاهی داریم به گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران.
هیچ حکومتی در دنیا در واقع علاقه نداره که اسمش رو در ارتباط با نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی برده بشه.
و اسرائیل در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نسبت به غنی‌سازی 20% ایران ابراز نگرانی کرد.
هم اروپایی ها، هم ایالات متحده و هم متحدان ایران، چین و روسیه از آغاز غنی‌سازی 20% ابراز نگرانی کردند.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سعید نبکی وزیر بهداشت از موارد افزایش بیماران سرپایی و بدحال گزارش می‌دهد و می‌گوید این یک هشدار است و احتمال خیز جدید کرونا در بهمن و اسفند ماه جاری وجود دارد و به همین دلیل با بازگشایی مدارس مخالف است. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم می‌گوید بیمارستان‌ها توانایی موج جدید کرونا را ندارند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران را بررسی می‌کنه. کیانوش، بیشتر بگو برای ما از آنچه که در ایران در حال گذشتن هست در خصوص بیماری کرونا.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرهای امروز واقعا این هست که مقامات بهداشتی ایران، وزارت بهداشت ایران هرچند گزارش میده که آمار جانباختگان کاهش پیدا کرده، به گفته خود آقای زالی 79% مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش پیدا کرده، اما سعید نمکی وزیر بهداشت تاکید میکنه که در واقع واهیت این ویروس همچنان تغییری نکرده و تهران و به ویژه شرایطش شکننده است و او نگرانه که مردم و مسئولان در واقع عادی انگاری کنند و ساده انگاری کنند و گزارش میده که با توجه به این که نرخ مرگ و میر پایین اومده، اما مواردی رو دارن الان گزارش میدن که از خیز جدید بیماری در واقع صحبت میکنه، این که بیماران سرپایی تعدادشون بیشتر شده و او معتقده که این موارد میتونه بعد از چند روز به افزایش موارد بستری و بعد از اون حتما به افزایش موارد مرگ و میر بدل بشه. به همین دلیل آقای نمکی قاطع میگه که در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارسه و باز تاکید میکنه که میترسیم و نگرانیم که عادی انگاری بشه و دوباره ما در تله اردیبهشت ماه و خرداد ماه بیفتیم و اگر این بار این اتفاق بیفته با شرایطی که نیروی کادر درمانی داره احتمالاً توان و انرژی مقابله رو نداریم با این موج جدید. اما پروانه، این در حالیه که امروز ساعتی پیش بعد از اینکه صحبت‌های آقای نمکی منتشر شده، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از باز شدن مدارس خبر داده. خبرها این بود که قرار اول بهمن ماه مدارس باز بشه. امروز آقای حاجی‌زاده میگه مدارس باز شده و میگه مطابق نظر ستاد مقابله با کرونا غیر از 7 شهر که قرمز هستن، بنابراین هست که مدارس تقریبا حضوری کار خودش رو آغاز کنن و او اشاره میکنه به تجربه کشورهای دیگه. میگه در تمام کشورهای دنیا، در بیشتر کشورهای دنیا مدرسه اولی مکانی بود که تعطیل شد، اما با توسعه آگاهی ها و ارزیابی ها به این نتیجه رسیدن در کشورهای زیادی به این سیاست که در واقع خیلی بازگشایی مدارس به میزان جان باختگان ربطی نداره و اشاره میکنه که دور بودن دانش آموزان از مدرسه با تجربه کشورهای دیگه تبعات متعددی داره برای بچه ها. به همین دلیل میخوان که در واقع مدارس بر اساس در واقع پروتکل های بهداشتی باز بشن و این نظر متخصصانه و آموزش حضوری باشه. این در صورتیه که ایشون میگن که ستاد مقابله با کرونا با این رم مخالفت کرده، این در حالیه که همین امروز صبح وزیر بهداشت به عنوان کسی که قرار اولین حرف رو به نوعی بزنه میگه که با این مخالفه. یعنی باز هم حرفای زد و نقیض رو ما در واقع مجبوریم که گزارش بدیم. از اینها که بگذریم، از مسئله مدرسه که بگذریم، دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا هم او در تهران گزارش میده که آمارها داره نشون میده که این یک زنگ خطری هست و باید مواظب باشیم، و میگه که اشاره مستقیمی هم داره کرونا با افزایش آلودگی هوا، و میگه این یک آثار تخریبی داره روی شهروندان و باعث خطر شعله ور شدن کرونا میشه، و آقای زالی خواستار تعطیلی چند روزه در تهران هست، البته بدون ترددهای شهری. ایرج حریچی هم در واقع همین حرفا رو تایید میکنه و میگه ما با کوچکترین اشتباه دوباره میتونیم به قله اوج کرونا برسیم، و تاکید او این هست که شرایط کادر درمان کشور ماشینی نیست و با شرایطی که در یک سال گذشته پشت سر گذاشته، اگر دوباره این بیماری خیز برداره، بیمارستان ها واقعا توانایی مقابله با پیک جدید رو نخواهند داشت، و انتظارش اینه و در صحبت هاش به این اشاره میکنه که در شرایط کنونی نباید به بهانه رشد اقتصادی محدودیت های کرونایی رو در واقع دولت برداره.
کنوش، خبرهایی هم وجود داره در مورد وضعیت شمال ایران که همچنان قرمز هست طی هفته گذشته. چه خبری تازه‌ای داری در این باره؟
ببین، اون منطقه همچنان قرمزه و منطقه‌ای که الان بسیار مورد توجه قرار گرفته. خود کسانی که در دانشکده‌های پزشکی اونجا کار میکنن بهش به یک نقطه ابهامی اشاره میکنن که چرا اینقدر وضعیت قرمزه، و معتقدن که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کردن. هرچند آقای حریشی معتقده که وقتی اشاره میکنه امروز تو صحبتاش که شمال وضعیت خوبی نداره، میگه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردم، انگشت اشاره رو به سوی مردم میگیره، مردمی که میگه همچنان در مثلا ساری مراسم عروسی میگیرن و در واقع از مردم میخواد که خون اقوام خودشون رو به گردن نگیرن، این مراسم های عروسی رو برگزار نکنن. این همزمان باید بگم در شرایطی که میدونی خب رفع محدودیت ها شده، تردد های بین شهری، و حالا پلیس راه تهران گزارش میده که ترافیک سنگینی در جاده چالوس و حراز هست و مردم دارن میرن سفر به سمت شمال، هرچند که میگن که ورود به این شهرهای شمالی، این 7 شهر به ویژه که قرمز هستن و 30 شهری که نارنجی هستن، ممنوعن. اما حالا این ماشین ها دارن کجا میرن کسی نمیدونه. به هر حال شرایط جوریه که در اون منطقه صحبت هست که باعث چرخه بیماری در کل کشور خواهد شد.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا رو به رفراندوم بذارن. هر واکسنی رو که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست، و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه، و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، به اینم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی، و کسی ازت جرئت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته تایید کرده که جمهوری اسلامی فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای گفته است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه کشورهای عضو آژانس را از تحولات تازه مربوط به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. تهران میگوید این اقدام را برای بهبود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام میدهد. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده میکند. در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، تصریح شده است که ایران در صدد است با استفاده از اورانیوم طبیعی، اورانیوم فلزی تولید کند و سپس آن را به سوخت 20% مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، این اقدام میتواند گامی چشمگیر به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای باشد، زیرا اورانیوم فلزی میتواند در ساختن کلاهک هسته‌ای به کار رود. گزارش آژانس همچنین تاکید کرده است که ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. وال استریت جورنال از قول کارشناسان می نویسد ایران تاکنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما به آژانس هشدار داده که اگر تحریم ها برداشته نشوند، طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز سال 2019 از این اقدام خودداری کرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز روز چهارشنبه گفت تهران برنامه خود را از 2 سال قبل به آژانس اطلاع داده بود. کاظم غریب‌آبادی اضافه کرده است که تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و میرسد و بازرسان آژانس نیز 3 روز قبل از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. ایران اخیراً هم اعلام کرده بود که تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام افزایش یافته است. در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. او روز سه‌شنبه در نامه خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت آغاز غنی‌سازی 20% توسط ایران بار دیگر آشکارا نشان داد که حکومت ایران هرگز نیات هسته‌ای نظامی خود را کنار نگذاشته است. سفیر اسرائیل در نامه خود بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه و صلح و امنیت بین‌المللی دانست. در نامه نماینده اسرائیل به شورای امنیت به طرح مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن اسرائیل تا سال 1420 نیز اشاره شده است. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. تهران 1 سال بعد در واکنش به اقدام آمریکا به صورت تدریجی از تعهدات خود در برجام عدول کرد و مجلس شورای اسلامی 12 آذر امسال با تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای فشار بیشتر بر غرب و کاهش تعهدات باقی مانده ایران باز کرد. یکی از اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها آغاز تولید اورانیوم فلزی است.
حمید فاطمی درباره تولید اورانیوم فلزی در ایران توضیح میداد. اما در همین ارتباط در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اورانیوم فلزی و موارد استفاده از آن پرسیدم.
اورانیوم در حالت فلزی یک عنصر بسیار سنگین و بسیار سخته، بسیار محکمه، پایداره، به لحاظ مکانیکی منظورم بسیار پایداره و مصارفش غیر از اینکه میشه انواع سوختی درست کرد که بر مبنای فلز اورانیوم باشن، میشود در صنعت‌های مختلف هم به کار برده بشه، به خاطر اینکه فلزهای خیلی سخت خب در بخش‌های مختلف آنجایی که نیاز به عناصر سخت و محکم و پایدار هستند وجود داره. منتها در این ارتباط معین این محدودیتی که برای ایران ایجاد شده این است که از فلز اورانیوم برای ساختن بمب استفاده میشه، به این معنی که برای اینکه بشود بمب اتمی ساخت باید اورانیوم، در واقع اورانیوم غنی شده که به حالت اورانیوم هکسافلورید هست، تبدیل بشه به اورانیوم فلزی، زیرا که آن محفظی که در درونش باید انفجار صورت بگیرد اولا باید سخت باشد، ثانیا یه سری خواص فیزیکی داشته باشد که آن را برای ایجاد بمب مناسب بکند. یعنی مثلا با ترکیبات دیگر اورانیوم که در نیروگاه های هسته‌ای به کار برده میشن، که معمولا اورانیوم اکسیدن انواع چنین چیزهایی، با اونها نمیشه بمب ساخت، زیرا نه آن سختی را دارن و نه میشه روشون فلزکاری انجام داد.
آقای باید اشاره کردید به این که تولید اورانیوم فلزی برای ایران ممنوع اعلام شده طبق برجام. واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای درگیر با پرونده هسته ایران فکر میکنید چه خواهد بود؟
آژانس خودش فقط کارش اینه که گزارش میده، تصمیم گیری را دیگران میکنه. آژانس مطابق میبینید که گزارش داده که از ایران خبر گرفته که میخوان اورانیوم فلزی بسازن. منتها تصمیم گیرنده که تا چه حد این آیا نقض برجام و تا به چه شدتی، اینو کشورهای عضو برجام میگیرن تا آنجایی که مربوط به برجام است و آنجا که مربوط به برجام نیست مثلا شورای حکام آژانس این تصمیم را میگیرد. اما اینکه تا چه حد جدی، در واقع نشان میدهد که جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد که به طرف مقابل بگوید که اگر که شما با ما همراهی نکنید، ما همه اقداماتی رو که برای ساختن بمب لازم است انجام خواهیم داد. یعنی این داستان که تعریف میکنن برای سوخت پیشرفته راکتور تهران در واقع یک بهانه بیش نیست، زیرا که برای راکتوری که در واقع میشه بگی اسقاطه، الان بیش از 60 سال از عمرش میگذره، برای این کسی نمیاد سوخت جدید مدرن اینجوری که بیان کردن بسازه. این فقط یه بهانه است. اما در هر حال این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشان میدهد که یا میخوان از این طریق فشار به غرب، به امریکا، به دولت بایدن، به اروپایی‌ها وارد بکنن با این تهدید که میریم به طرف بمب ساختن، یا اینه که اصلا نمیخوان وارد روند دیپلماتیک بشن. الان قضاوت در موردش سخته. آنچه را که تا حدودی میشه گفت، من فکر نمی‌کنم این تهدیدها چندان اثری داشته باشه در طرف مقابل، بلکه فقط صحنه رو سخت میکنه، امکان بازگشت به دیپلماسی رو مشکل میکنه.
بهروز بیات درباره تولید اورانیوم فلزی در ایران توضیح میداد، اما در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. در نامه نماینده اسرائیل آمده است که به طرح مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن اسرائیل تا سال 1420 یک نسل کشی خواهد بود و تهدیدی برای جهان. در گفتگو با کامبیز قفوری درباره این نامه و واکنش شورای امنیت به پرسیدم.
اسرائیل در روزهای اخیر دو نامه نوشته به شورای امنیت، یکیش به مناسبت 20 سالگی قطعنامه 1373 در مورد تروریسم و یکی درخواست جلسه فوری کرده برای شورای امنیت برای بررسی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم به دست جمهوری اسلامی. در هر دوی این نامه ها ابراز نگرانی شده نسبت به اظهاراتی که مقام های جمهوری اسلامی کردند در روزها و هفته های اخیر. یک قسمتی از اون برمیگرده به اینکه در مجلس شورای اسلامی صحبت از طرحی شد که نابودی اسرائیل، دولت رو ملزم میکنه که برود به سمت نابودی اسرائیل، و بخش خیلی مهم اون هم آغاز غنی‌سازی 20% است، به خاطر اینکه اسرائیل ابراز نگرانی کرده که ایران ممکنه به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. این مسئله، اینکه چقدر ممکنه شورای امنیت به این نامه ها توجه بکنه و جلسه اضطراری تشکیل بده، برمیگرده به شرایط ویژه‌ای که الان داخلش هستیم، یعنی کمتر از یک هفته مانده که دولت در ایالات متحده عوض بشه و یک قطعنامه هم داریم ما که دولت فعلی آمریکا میگه که اون رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی قطعنامه‌ای که بعد از برجام صادر شده. 6 قطعنامه پیشین تحریمی ایران رو معلق کرده. دولت آینده، یعنی دولت آقای بایدن، انتظار میره که اون رو به رسمیت بشناسه. شورای امنیت به نظرم که تصمیم خواهد گرفت این چند روز رو صبر کنه. اگر جلسه ای هم بخواد تشکیل بده، در روزهای باقی مانده دولت آقای ترامپ تشکیل نمیده، به خاطر اینکه موضع دولت کنونی با موضع دولت آتی فرق خواهد کرد. ولی خب هم اروپایی ها، هم ایالات متحده و هم متحدان ایران، چین و روسیه، از آغاز غنی‌سازی 20% و همینطور از زبانی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتن در قبال اسرائیل تهدید به نابودی، ابراز نگرانی کردن.
اما بازگشت آمریکا به برجام از دید مقامات اسرائیلی تصمیمی از بیخ و بن غلط است و در همین راستا اکنون خبر می‌رسد که فرستاده‌ای از اسرائیل به آمریکا رفته تا با اعضای تیم جو بایدن در مورد ایران گفتگو کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک هفته مانده به آغاز کار دولت جو بایدن، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که اسرائیل در حال برنامه ریزی است که چگونه راه تحقق وعده رئیس جمهوری جدید آمریکا را برای بازگشت به برجام سد کند. گزارش بلومبرگ روز سه‌شنبه 23 دی ماه در حالی منتشر شد که یوسی کوهن، رئیس موساد، به واشنگتن رفته است. بلومبرگ نوشت که مقامات اسرائیل در حال ارزیابی این پرسش هستند که راهبرد مؤثر کار با دولت جو بایدن در مورد ایران چیست؟ درگیری علنی مانند سالهای دولت باراک اوباما یا کارهای پشت صحنه برای ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام؟ این خبرگزاری نوشته است که دولت اسرائیل فرستاده ای را به واشنگتن اعزام کرده تا نگذارد که آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون توافق با اسرائیل رفع کند. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کمتر از یک ماه پیش گفته بود که دونالد ترامپ باید به همراهی با متحدان اروپایی برجام بپردازد و در مسیر دور شدن از جنگ بار دیگر به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. در پی این اظهارات، 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 3 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. امضا کنندگان این نامه از تعهد بایدن برای احیای رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین‌المللی تقدیر کردند. به نوشته بلومبرگ، فرستاده اسرائیل در واشنگتن می‌کوشد تا از همکنون دولت جو بایدن را متقاعد کند که مواضع سخت گیرانه در قبال پروژه هسته‌ای، برنامه موشک‌های دوربرد و نیروهای نیابتی همپیمان با ایران در پیش بگیرد. این خبرگزاری نوشته است که راهبرد اسرائیل برخلاف تمایل تیم جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران و سپس مذاکره درباره گسترش این توافق است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد اینکه چقدر دولت نتانیاهو امیدوار است بتواند رئیس جمهوری منتخب آمریکا را با خود همراه کند، به رادیو فردا چنین میگوید:
دولت اسرائیل 100% قصد داره که و امیدوار هستش که دولت آقای بایدن با دولت اسرائیل مشورت بکنه در مورد تصمیم هاش، چون واقعا یکی از شکایت هایی که در اسرائیل وجود داره از آقای اوباما این هستش که میگن که آقای اوباما تصمیم گرفت که با جمهوری اسلامی در عمان ملاقات بکنه برای شروع مذاکرات پنهانی سری، ولی اسرائیل رو مطلع نکرد قبل از انجام این تصمیم و حتی اسرائیل قبلا نمیدونست که آمریکا همچین تصمیمی رو گرفت. آیا آقای بایدن این کار رو خواهد کرد یا نه؟ به نظر من واقعا بستگی خواهد داشت به روابط خود آقای بایدن و آقای نتانیاهو یا هر نخست وزیر بعدی که اگر ما در اسرائیل داشته باشیم. حالا اگر فرض بکنیم که آمریکا تصمیم بگیره که اسرائیل ازش خوشش نیاد، تا چه اندازه اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه؟ بجز اینکه اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق گروه‌های لابیگری در واشنگتن، لابیگری در کنگره مثل ایپک استفاده بکنه که فشار بیاره روی دولت آقای بایدن برای تصمیم بعضی از سیاستاش، ولی بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. همونطور هم که دیدیم آقای نتانیاهو نتونست تصمیم آقای اوباما رو عوض بکنه، و اگر آقای بایدن هم تصمیمی بگیره که اسرائیل باش مخالف باشه، به اون صورت اسرائیل گزینه‌هایی نداره برای جلوگیری، چون قدرت سیاسی آمریکا و حمایتی که آمریکا از اسرائیل میکنه هر سال خیلی مهم هستن و فکر نکنم که هیچ دولتی در اسرائیل بخواد اونها رو در ریسک بذاره.
به نوشته بلومبرگ، اسرائیل یک کارت بازی پرخطر نیز در دست دارد که تهدید به ادامه عملیات مخفی علیه ایران مانند ترور ماه گذشته محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران است. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی که در تماس نزدیک با تیم رئیس جمهوری جدید است، به بلومبرگ گفته که جو بایدن به دنبال یک رابطه سازنده با بنیامین نتانیاهو خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا از علنی شدن اختلافات جلوگیری کند، اما سیاست کلی که آقای بایدن برای دولت خود تعیین کرده قابل بحث نیست. در حالی که بلومبرگ نام فرستادیه اعزامی اسرائیل به واشنگتن را نبرده، رسانه‌های اسرائیل نوشتند که بنیامین نتانیاهو یوسی کوهن رئیس موساد را که به شدت مورد وثوق اوست راهی آمریکا کرده است. وبسایت خبری واینت روز 23 دی ماه نوشت که مأموریت یوسی کوهن آماده کردن زمینه کار با دولت جدید واشنگتن پیشاپیش مذاکرات عمقی آتی حول موضوع ایران و برجام و متمرکز کردن تماس‌ها و گفتگوهای اسرائیل و آمریکاست. با وجود این، واینت روز سه‌شنبه نوشت که اسرائیل خود را برای درگیری با آمریکا بر سر برجام آماده می‌کند. سایت اکسیوس این هفته نوشت که بنیامین نتانیاهو شخصاً کارزار علنی مخالفت با بازگشت دولت بایدن به برجام را رهبری می‌کند و چند بار در دو ماه اخیر برای آمریکا خط و نشان کشیده که نباید به این توافق بازگردد. اکسیوس ارزیابی کرده که تقابل بنیامین نتانیاهو با جو بایدن بر سر ایران حتمی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ماه گذشته گفته بود که دولت بنیامین نتانیاهو به تقلا افتاده تا آمریکا را به جنگ کشانده و نیت جو بایدن برای احیای برجام را ناکام کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم دو شخصیت حقیقی و 16 نهاد ایرانی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی خبر داد. یوحنا نجدی در این باره به رادیو فردا میگوید:
شهریور ماه گذشته این صحبتی که از آقای بهتاد نبوی درج شده بود که 60% ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفانه. ستاد اجرایی اونطور که سال حدوداً 9 سال پیش خبرگزاری رویترز تحقیق کرد، داراییش حدود 95 میلیارد دلار بود و هر کدوم از اینها شرکت‌های متعددی دارن، مثل گروه تدبیر، مؤسسه رفاه، تامین آتیه، امید. در واقع شرکت‌ها و نهادهای متعددی زیر نظر هر کدوم از اینها هستن. یا مثلا آستان قدس رضوی که هلدینگ‌های متعددی داره به نام سازمان اقتصادی رضوی فعالیت می‌کنه و در عرصه‌های مختلف از داروسازی و غذایی و نفت‌سازی و فرش بگیرید تا فناوری اطلاعات و اقتصادی و سرمایه‌گذاری. نکته دیگه که میتونم اضافه بکنم در واقع تقاطعیه که افراد مختلف همگی تقریبا از نواحی امنیتی و نظامی و بیت رهبری درش جمع شدن. در همین هلدینگ‌های آستان قدس ما افرادی از سپاه داریم، از وزارت اطلاعات مثل مسعود میرکاظمی، محمد رضا عطارزاده، فرهاد رهبر. در واقع اصلاً افراد این نهادها همه سابقه بسیار بلندبالایی دارن در همکاری با نهادهای نظامی و رابطه بسیار نزدیکی دارن، بسیار مورد اعتماد هستن برای شخص علی خامنه ای. بنابراین این تحریم ها میتونم بگم که مشخصا امپراتوری مالی شخص علی خامنه ای رو هدف قرار گرفته. با روی کار اومدن آقای بایدن در واقع این تحریم ها به این سادگی لغو نخواهند شد، ادامه پیدا کرد و با روی کار اومدن آقای بایدن هم همچنان این تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و کسانی که ثروت مملکت ما رو دارن به تاراجی مرن ادامه خواهد داشت و تغییر بنیادی از این لحاظ دست کم ایجاد نخواهد شد.
یوحنا نجدی تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره تحریم های جدید ایالات متحده علیه ایران توضیح میداد، اما دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود با اشاره به ادامه سرکوب مردم از سوی مقام های جمهوری اسلامی میگوید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با مشارکت قوه قضاییه به شدت با اعتراض ها برخورد کردند. در گفتگو با محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
خب معمولا این گزارش ها که توسط سازمان های بین‌المللی منتشر میشن نمیتونن به خاطر محدودیت هایی که وجود داره به همه موارد بپردازن. در یک در واقع قسمتی که به ایران برمیگرده حدود 4 صفحه است که اشاره کرده به هم سرکوب جامعه مدنی، دستگیری های خودسرانه، عدم وجود دادرسی عادلانه و بعد به اعدام اشاره کرده که ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده است، اعدام کودک مجرمان، اعدام به اتهام شرب خمر و به سرکوب کلی جامعه مدنی و نبودن آزادی اجتماع اشاره کردن به تجمعاتی که مثلا در اعتراض شلیک هواپیمای این شده بود و دستگیری مردم به سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه گذشته. اینا خب قسمت های عمده این گزارش، ولی خب مواردی هم لحاظ نشده. برای مثال کلن به مسئله این هواپیمای اوکراینی اینکه کسی پاسخگو نبوده اشاره نشده. برای همونطور که گفتم متاسفانه همه چیزو به خاطر محدودیت هایی که وجود داره در این گزارش ها در واقع جا برسون نیست.
میدونیم که خب سازمان ها و نهادهای مختلفی در سراسر جهان گزارش های سالانه ای دارن در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر. این گونه گزارش ها چه کمکی میکنه به توقف سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران؟
نهادهای حقوق بشری دو کار میتونن بکنن. یکی اینکه آگاهی مردم، افکار عمومی، جامعه جهانی رو نسبت به نقض حقوق بشر بالا ببرن. بعد از این طریق هزینه سیاسی نقض حقوق بشر رو برای حکومت بالا ببرن. هیچ حکومتی در دنیا در واقع علاقه نداره که اسمشو در ارتباط با نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی برده بشه و من فکر میکنم که گزارش های حقوق بشری این کار رو میکنن. برای مثال در حالا با استناد به این گزارش ها در وهله بعد شورای حقوق بشر در سازمان ملل میتونه بیانیه صادر کنه و جمهوری اسلامی رو محکوم کنه و بعد کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند نمیتونن در گفتمانشون با جمهوری اسلامی چشمشون رو روی نقض حقوق بشر ببندند. و من فکر میکنم که خب به طور کلی میشه گفت که هزینه نقض حقوق بشر رو بالا میبره و این تنها چیزیست که در این 40 سال گذشته ما دیدیم که باعث میشه که جمهوری اسلامی تا حدی عقب نشینی کنه وقتی که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر بالا میره.
آیا میشه راهکار اجرایی هم از پی این گزارش ها بهش رسید؟
خب همه این گزارش ها در واقع اسناد معتبری محسوب میشن. اگر این شرایط فراهم شه، یعنی شرایط حاکمه عاملان و عامران این نقض حقوق بشر، اون موقع میشه با استناد به این گزارش ها در واقع افراد رو دادگاهی کرد. در حال حاضر فقط در موارد خیلی معدودی این اتفاق میتونه بیفته و اون موارد هم موارد جرائم بین المللی مثل کشتار دست جمعی، برای مثال اعدام های دهه 60 و اینکه این تریبونالی که به زودی در حال شکل گرفتن است در ارتباط با شلیک مستقیم به معترضین آبان ماه، اون موقع باز هم میشه از در واقع این گزارش های نهادهای بین‌المللی به عنوان مدرک استفاده کرد که مقامات رو پاسخگو کرد.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر درباره گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در درباره ایران توضیح میداد. اما 6 روز دیگر در 20 ژانویه جو بایدن رئیس جمهور منتخب با ادای سوگند در مراسم تحلیفش در واشنگتن راهی کاخ سفید میشود و دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک میکند. اما پس از وقایع هفته گذشته در ساختمان کنگره آمریکا که منجر به کشته شدن 5 نفر شد، دموکرات ها و چند تن از جمهوری خواهان در صدد کنار گذاشتن دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری وی هستند. همراه هستیم با جمشید زند که آخرین تحولات در آمریکا رو بررسی کرده. جمشید، برامون بیشتر بگو در مورد این اتفاقایی که افتاده در روزهای گذشته.
اتفاقاتی که در یکی دو روز گذشته افتاده درباره استیضاح دونالد ترامپ هست که مجلس نمایندگان آمریکا با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف طرح استیضاح دونالد ترامپ را تصویب کرد. 10 نفر از نمایندگانی که به این طرح رأی مثبت دادند از جمهوری خواها بودند و طبق روند کلی الان این طرح استیضاح باید بره به مجلس سنا. اما چند سناریو مطرح شده برای ادامه چگونگی این روند، برای اینکه اولین بار در تاریخ آمریکا است که یک رئیس جمهور در یک دوره برای دومین بار استیضاح میشه و اولین بار هم است که یک هفته قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش. یکی از سناریوهایی که در واشنگتن دربارش صحبت میشه در چند روز اخیر این هست که مجلس سنا، رئیسش که میچ مک‌کانل جمهوری خواه است، قبل از اینکه سنا جلسات عادی خودش رو شروع بکنه که 19 ژانویه میشه، جلسه اضطراری تشکیل بده و بررسی لایحه طرح استیضاح دونالد ترامپ بررسی بشه. آقای میچ مک‌کانل چندین بار گفته که حاضر به این کار نیست و سناتورها رو فرا نخواهد خوند که بیان واشنگتن که جلسه رو تشکیل بدن. تنها روزی که باقی میمونه اگر آقای میچ مک‌کانل موافقت بکنه و در دستور کار بگذاره، روز 19 ژانویه، یک روز قبل از کنار رفتن آقای ترامپ و مراسم تحلیف جو بایدنه که تحلیلگران میگن که خیلی بعیده این سناریو اجرایی بشه. دموکرات ها اصرار داشتن که در زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید هست این طرح استیضاح از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب بشه و رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای ریاستش و اقامتش در کاخ سفید کنار گذاشته بشه، که عملا به نظر میرسه این احتمال بسیار کمه. سناریوی بعدی که در یکی دو روز اخیر مطرح شده اینه که 2-3 ماه روند برگزاری جلسات استیضاح در مجلس سنا رو به تأخیر بندازن تا آقای جو بایدن بتونه هیئت دولت نامزدهاشو معرفی بکنه به مجلس سنا، رأی اعتماد برای تک تک وزرا و مقامات ارشد دولت آینده بگیره و بعد نوبت برسه به استیضاح دونالد ترامپ در 2-3 ماه آینده. از اون طرف برخی از جمهوری خواهان میگن که باید این موضوع رو اصولا فراموش کرد و به فکر اتحاد و رسیدگی به مشکلات موجود مثل کرونا و وضعیت اقتصادی کشور بود. در مقابل دموکرات ها هدفشون اینه که دونالد ترامپ حتما استیضاح بشه و دیگه نتونه در فعالیت های سیاسی و حتی انتخاباتی شرکت بکنه. یه عده‌ای از جمهوری خواه هم با این ایده دموکرات ها موافق هستن و حتی این مسئله در محافل سیاسی جمهوری خواه هم مطرح شده که آقای ترامپ باید از حزب جمهوری خواه اخراج بشه و این حزب به یک بازسازی درونی دست بزنه. سناریویی هم که تقریبا درش در مورد صحبت میشه برگزاری جلسه استیضاح در مجلس سنا در چند هفته آینده است که هیچ کدوم از طرفین دموکرات ها و جمهوری خواهان زیاد باش موافق نیستند، با توجه به این که بعد از 20 ژانویه اکثریت مجلس سنا هم در دست دموکرات ها هست و اونها آزادی عمل بیشتری خواهند داشت که این استیضاح رو روندش رو چگونه پیش ببرن.
جمشید، در هفته باقی مانده هستیم مراسم تحلیف جو بایدن، وضعیت در واشنگتن در حال حاضر چگونه است؟
وضعیت در واشنگتن، تدابیر امنیتی از بعد از هفته گذشته که ساختمان کنگره آمریکا اشغال شد از طرف خشونت طلبانی که حمایت میکنن از دونالد ترامپ و 5 تا کشته داشتیم ما در این حوادث، پلیس، نیروهای امنیتی، FBI و ارتش نیروهاشون رو بسیج کردن. از روز گذشته عکسای داره منتشر میشه که صدها نفر از نیروهای امنیتی در داخل ساختمان کنگره آمریکا حتی شب‌ها رو اونجا میخوابن و برخی از مراسم لغو شده و واشنگتن به یک وضعیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد در نظر اینکه مراسم 6 روز آینده، مراسم تألیف، بتونه واقعا آرام برگزار بشه و اتفاقی آنچه که شاهدش بودیم در هفته پیش اتفاق نیفته.
سپاسگزارم از تو. جمشید زند با ما بود با آخرین تحولات در آمریکا. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان میرسد. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.